را من نکنم بعد
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان جهان و برنامه های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف گزارش های داریم در مورد آغاز جشن بین المللی نوروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
مراسم مقدماتی جشن نوروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد. در عملیات نیروهای افغان در ولایات مختلف کشور 24 مخالف مسلح کشته و 11 تن دیگر زخم برداشتند و اولین گفتگوی مستقیم بین حکومت و طالبان پاکستانی صورت گرفت. مراسم مقدماتی جشن عنعنوی نوروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در شهر کابل آغاز شده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امسال میزبان این جشن است. حمید صدیقی رئیس تشریفات وزارت خارجه افغانستان ساعت پیش در صحبت با خبرنگاران ورود حسن روحانی رئیس جمهور ایران و ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان به کابل را به هدف اشتراک در این جشن تایید کرده است. گفته شده که این اولین سفر رئیس رسمی رؤسای جمهور دو کشور به افغانستان می باشد. رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمان اولین رهبر منطقه است که برای اشتراک در این جشن دیروز به کابل رسید. قرار است رئیس جمهور آذربایجان الهام علیوف و رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایوف نیز در این جشن اشتراک کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف کشور 24 مخالف مسلح کشته و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند. دفتر مطبوعاتی این وزارت میگوید که این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایات هرات، فراه، کاپیسا، ننگرهار، هلمند و قندهار صورت گرفته که در آن 12 مخالف مسلح دیگر دستگیر شدند. به نقل از منبع در این عملیات 92 حلقمان نیز کشف و خونسا گردید است. پلیس بغلان بیش از یک تن مواد انفجاری که از جنوب به شمال کشور انتقال داده می شد ناوقت دیروز کشف و ضبط کرد. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزاده گفت که این مواد انفجاری که به طور ماهرانه در یک موتر باربری جاسازی شده بود ناوقت دیروز کشف گردید است. او افزود که این مواد در انفجارات و مختل ساختن انتخابات استفاده می شد. بشارت افزود همراه با این مواد دو تن نیز دستگیر شدند. و به ارزش یک میلیارد و سیصد میلیون دلار فابریکه تصفیه نفت در شهر شبرغان ولایت جوزجان ساخته می شود. احمد راتب پوپل رئیس شرکت وطن گروپ این مطلب را دیروز در یک نشست خبری در شهر شبرغان بیان کرده گفت کار اعمار این پروژه با یک شرکت چینایی عقد شده است.
هدف اصلی ما اعمار یک تصفیه خانه بزرگ در ساحه جرقدر که این تصفیه خانه انشاءالله ظرفیت 60,000 بیلر در روز قابلیت تصفیه می داشته باشه.
رئیس شرکت وطن گروپ همچنان گفت در کنار این پروژه یک دستگاه تولید برق با ظرفیت 50 مگاوات نیز تأسیس شده که نیازمندی مردم شبرغان را به انرژی برق مرفوع می کند. اولین گفتگوی مستقیم بین حکومت و طالبان پاکستانی در یک محل مخفی در شمال غرب پاکستان برگزار شد. دیدار مستقیم دیروز نماینده های حکومت و طالبان پاکستانی اولین تماس آنها از آغاز پروسه صلح به این سو می باشد. گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان از شروع سال گذشته میلادی آغاز شده است. مولانا سمیع الحق یکی از مذاکره کنندگان طالبان گفت این گفتگوها 7 ساعت دوام کرد و در اواخر این هفته سر گرفته خواهد شد. او این مذاکرات را مؤثر خواند. سخنگوی طالبان گفت جوانب مذاکره کنندگان همه مسائل به شمول چگونگی تبادله زندانیان و ادامه آتش بس را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. وزیر دفاع مصر اعلان کرد که از مقامش به حیث وزیر دفاع و لوی دلسیز این کشور استعفا می دهد و خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد می کند. فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی در بیانیه تلویزیونیش گفت
لا يمكن على الاطلاق
هرگز کس نمیتواند مردم مصر را با زور وادار سازد که به یک رئیس جمهور رای بدهند که آن را نمیخواهند. آن روزها گذشته است. از این رو من در پیش روی شما هستم و با تواضع تصمیم خود را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری کشور جمهوری عربی مصر اعلام میکنم.
سیسی افزود در تأمین امنیت در کشور معجزه کرده نمیتواند. السیسی از مصری ها خواست تا برای تأمین امنیت شدیداً کار کنند. عبدالفتاح السیسی که 59 سال عمر دارد، سال گذشته محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر را پس از مظاهرات گسترده از قدرت برکنار کرد. سازمان عفو بین المللی امنستی انترنشنل در گزارش سالانه خود گفت است که جزای مرگ در ایران و عراق سبب افزایش رقم اعدام ها در جهان در سال گذشته شده است. در این گزارش که امروز به نشر رسید گفته می شود که در سال 2013 778 نفر در جهان اعدام شدند که 15% بیشتر از یک سال قبل آن می باشد. امنستی در گزارش خود گفته است که حداقل 369 نفر در ایران و 169 نفر در عراق اعدام شدند. به نوشته امنستی، اکثریت این افراد در عراق به اساس یک قانون مبهم ضد تروریسم به مرگ محکوم شدند. سرمنشی امنستی سیلل شیتی میگوید که این دو کشور در اعدام ها زیاده روی کردند. ارقام اعدام ها در چین و کره شمالی در این گزارش جا دادن نشده است. رئیس جمهور اوباما سفرش را از ایتالیا آغاز کرده و قرار است با رهبر کاتولیکای جهان پاپ فرانسیس دیدن کند. گفته می شود که بحث های هر دو جانب روی از بین بردن فاصله میان ثروتمندان و فقرا متمرکز است. اوباما پس از گفتگوی سه روزه با رؤسای اتحادیه اروپا در بروکسل دیروز وارد روم شد. و در خبر اخیر میشنوید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری در تلاش‌ها برای نجات مذاکرات صلح شرق میانه که با مشکلات روبرو شده است با رهبر فلسطین محمود عباس ملاقات کرد. آقای کری که از یک سفر نیمه تمام به روم عازم اردن شد، با رهبر فلسطین محمود عباس در عمان 4 ساعت صحبت کرد. مقامات آمریکایی این ملاقات را مثمر خواندند. درباره این ملاقات معلومات بیشتر ارائه نشده است. در روزهای بعد آقای کری باز هم با محمود عباس و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو مذاکرات خواهد داشت. بر اساس تفاهم ماه جولای گذشته در رابطه با احیای مذاکرات صلح، فلسطینی‌ها و اسرائیل تا 3 اپریل وقت دارند که به یک توافق دست یابند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مراسم مقدماتی جشن بین المللی نوروز در کابل ادامه دارد. تأثیر جشن بین المللی نوروز بر اوضاع شهر کابل. 4 حمله کننده انتحاری در فرا از بین برده شدند. مبارزات انتخاباتی هدایت امین ارسلا در ولایت بغلان. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف.
این زمین پدری و مادری ماست. مرا از حالت این خوب کار نیست.
و همچنان حقیقت چیست؟
ما در بخش غصب املاک دولتی در سواده قابل دید داریم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، مراسم مقدماتی جشن بین المللی نوروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد. در خط تلفن جمشید حبیبزاده را داریم و ببینیم که تحولات نو در جشن چیست. جمشید،
سلام به شما. آنچه که اینجا نو به رسولت ما قرار گرفته است که حدود 15 دقیقه قبل رئیس جمهور پاکستان و ایران وارد افغانستان شدن و به این جشن اشتراک کردن. تا دقایق دیگر سخنرانی رسمی از طرف رئیس جمهور کرزای و برخی از اشتراک کننده ها به این جشن خاص به نشر رسید و سخنرانی های خاص داشتن. و قابل ذکر است که مقامات بلندپایه از کشورهای عراق ترکمنستان، تاجیکستان، قرغیزستان، آذربایجان، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان و هند هم به این جشن اشتراک کردند و میخواهیم بگویم که رئیس جمهور کرزای سال گذشته که در چهارمین مراسم جشن نوروز در ترکمنستان اشتراک کرده بود گفت که پنجمین جشن نوروز در سال 1393 در افغانستان برگزار میشه که همکنون بخشی از مقدماتی جشن در حال برگزاری هست و طبقای خدیگه سخنرانی‌های رسمی به این ارتباط آغاز میشه. بله
خب در جشن خب اول معلوم است که چند روز دوام میکنه جشن و در پهلوی جشن آیا ملاقات های غیر از اینکه مربوط باشه به مراسم هم صورت میگیره؟
بله که مسئولان میگن این جشن فقط بر یک روز اختصاص یافته و در ختم جشن رؤسای های برخی از کشورها با مسئولان حکومتی افغانستان به خصوص رئیس جمهور کرزای گفتگوهای خود داشتن. بله
تشکر جمشید، با شما باز هم در برنامه های بعدی تماس خواهیم گرفت تا در وقت حتما جشن افتتاح شده و مراسم به پایان رسیده و یا حداقل در جریان خواهد بود. شنوندگان گرامی، جمشید حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی بود که از کابل درباره مراسم جشن بین المللی نوروز در اگر ریاست جمهوری گزارش میداد. باز هم در خط تلفن خبرنگار دیگر رادیو آزادی رو داریم، فریبا واحدی را، و از فریبا میپرسیم که تاثیرات جشن بین المللی نوروز در کابل چگونه حس میشه؟ فریبا.
بله سلام به شما و شنونده ها. تا که همکارم حضر ریاست جمهوری هم گزارش داد امروز از این جشن نوروز در ریاست جمهوری با حضور صدها میهمان خارجی تشکیل می شود. همکنون برای اشتراک به جشن آماده مد شما از مقام های کشورهای همسایه و منطقه دامه داره و قسم که همکارم هم گفته حالا امام علی رحمان، ممنون حسین و حسن روحانی و رئیس جمهور تاجکستان، پاکستان و ایران و برخی مقام های دیگر به کابل آمده. روی همین دلیل تدابیر شدید امنیتی در کابل گرفته شده. اما این که در روز وضعیت شهر کابل چگونه است، معنی حال بشر مدیده میشه که به مثل هر روز شهر دیربار نیست و شکل خاموش به خود گرفته. در تمام جاده ها تدابیر جدی امنیتی روی دست گرفته شده. با مردم صحبت داشتم که چقدر از این وضعیت ناراضی هستن، یعنی مردم هم از مسدود بودن راه ها شکایت دارن و میگن که همه راه ها بزدود شده و آنها پای پیاده به جایی که میخوان سفر کنن میروند.
فریبا
در صحبت با رادیو جدید گفتن که از این بله
امی نرخ نوا چطور است در کابل جشن؟ سر نرخ اشیا مخصوصا مواد خوراکی تاثیر کرده و یا نکرده؟ مشکلات مردم در این ساحه چطور است؟
بله ما که با مردم صحبت کردیم اینا بسیار از این وضعیت ناراضی بودن، گفتم که دکان ها و رستوران هایشان همه بسته شده و امروز از نگاه اقتصادی برای اینا بسیار ضربه شدید وارد شده. اما حتی ما با چند نفر که صحبت کردیم اونا کراچی به حساب دست فروشی میگه و اینا گفتن که ما امروز هیچ کار نمی کنیم و راه به ما یک ضربه کلان اقتصادی را وارد کرده. اینا گفتن که جشن در هر ریاست جمهوری گرفته شده و اینها هیچ لذت از جشن نمی برن، فقط مشکل بر از اینا پیش شده که راه ها هم موجود شده، اینا به کار و روزگار خود ادامه داده نمی تونن. بله
تشکر فریبا. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی بود که در مورد تاثیرات جشن بین المللی نوروز و بسته شدن راه ها و مشکلات رستوران ها و دیگر در کابل توضیحات میداد. باز هم با فریبا در تماس خواهیم بود در برنامه های بعدی و درباره اوضاع شهر کابل، امنیت و مراسم جشن معلومات برای شما ارائه خواهیم کرد. حالا بیاین ببینیم که بعضی از باشنده های شهر کابل درباره جشن چی میگویند.
از پیام های شما
ای جای بسیار بیچارگی و لایلاجی این ملت نشان میده. این دکانای مردم چقدر امروز بند است. 15 میلیون دلار آقای کرزی عجیب پدر خود تپی پغمان مصرف کرد. چرا مصرف کرد؟ ملت ما امروز نان نداره، کل بغدادی است. این خان صاحب دکانای مردم دکان بسته کرد که شما باید بوم برین. اینا دوستای ملت نی بلکه دشمنای ملت است.
کی که راونده است که برای ما چیز فایده نمیرسونه غیر نقص از جان. ما یا غریب مردم هستی نان خوردن خود نداریم، جشن چی فایده میکنه برام؟ اینمی کار غریبی، ما خود ما ترکاری فروش هستیم، سبین امروز بیکار هستیم، بیکار ما هستیم و بیکار ما ماندیم. اینه چی کار کنیم؟ ما چی بخوریم؟ میشه پیسی یک لقمانان که پیدا میکنیم امروز امورم فرموقت دکن خلا.
چند تن از باشندگان شهر کابل بود که درباره مشکلاتی که جشن بین المللی نوروز بر باشنده های شهر وارد کرده توضیحات می دادن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات امنیتی ولایت فرا می گویند یک گروه 4 نفری از مهاجمان انتحاری را که قصد داشتند در روز انتخابات بالای سایت های رای‌دهی حمله کنند از بین بردند. به گفته آنها این عملیات از سوی نیروهای خاص اردوی ملی در ولسوالی اناردره این ولایت اجرا شده است. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا احمد شاه فطرت.
مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند در یک عملیات ویژه 4 تن از مهاجمان انتحاری را همراه با 4 موتر نوع سلاحی در ولسوالی اناردره ولایت فرا از بین برده است. عبدالرؤوف رحمانی سخنگوی لوای 2 پیاده اردوی ملی در ولایت فرا میگوید که این عملیات از سوی نیروهای کماندوی اردوی ملی اجرا شده و به شمول 4 مهاجم انتحاری 8 تن از مخالفان مسلح دولت در این عملیات کشته شدند. او میافزاید که طبق معلومات کشفی این 4 مهاجم میخواستند در روز انتخابات در نقاط مختلف ولایت فرا عملیات انتحاری را انجام دهند، اما بعد از تعقیب شدید نیروهای امنیتی از بین رفتند.
عملیات کشفی توسط قطعه کماندوی اردوی ملی اجرا شد در ولسوالی اناردره ولایت فرا و تعداد 8 نفر از مخالف مسلح کشته شدند. 4 عدد موتر سراچه و کرولا و 2 عدد موتورسیکل که مملو از مواد انفجاریه بودند که میخواستند در روزهای انتخابات در جاهای مختلف این انتحار یا انفجار بیته،
اگرچه تفیدن وضعیت امنیتی ولایت فرا نسبتا خوب است، اما مردم از نیروهای امنیتی میخواهند که تا روز انتخابات نگذرند وضعیت امنیتی این ولایت تغییر کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
جریان سیاسی موج تحول به خاطر بهبود وضعیت صحی پسر احمد سردار خبرنگار افغان دعا کردند. شماری از اعضای این جریان روز چهارشنبه به همین هدف در مسجد عیدگاه شهر کابل گرد هم جمع شده بودند. آنها از خداوند برای ابوذر 2 ساله که تنها ورثه خانواده احمد سردار شهید است صحت استدعا کردند. ابوذر در حمله بر هتل کابل سرینا هدف فیر چند مرمی قرار گرفت و در حال حاضر در شفاخانه بستری می باشد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
شماری از اعضای جریان سیاسی موج تحول به خاطر بهبود وضعیت صحی ابوذر، تنها عضو باقی مانده خانواده احمد سردار خبرنگار افغان، دست دعا بلند کردند. ابوذر 2 ساله که شب سال نو در حمله مهاجمان مسلح بر هتل کابل سرینا هدف فیر چند مرمی قرار گرفت، در حال حاضر در شفاخانه امرجنسی کابل بستری است. جریان سیاسی موج تحول بر روز چهارشنبه در مسجد عیدگاه شهر کابل در یک مراسم خاص به خاطر بهتر شدن وضعیت صحی ابوذر دعا کردند. فوزیه کوفی مؤسس جریان سیاسی موج تحول چنین گفت:
این جلسه برای غم شریکی و در شریکی با ابوذر قسمه که در یک حادثه بسیار بسیار المناک زخمی شد، و نه تنها که زخمی شد بلکه خوبترین و نزدیکترین عزیزان خود را از دست داد. برای غم شریکی با خانوادهش و برای صحتیابی با این طفل معصوم را اندازی شده.
در حمله مهاجمان مسلح بر هتل کابل سرینا در شب سال نو، احمد سردار، همسر و 2 فرزندش کشته شدند. فوزیه کوفی همچنان از عدم غمشریکی مقامات حکومتی به خاطر کشته شدن احمد سردار و خانوادهش انتقاد کرد. در این مراسم پس از تلاوت قرآن شریف همه مردم به خاطر بهبودی ابوذر دعا کردند. این در حال است که انجمن زنان ژورنالیست افغان نیز در همین روز در یک مراسم کشته شدن خبرنگار افغان و خانوادهش را محکوم کرده و برای بهبودی ابوذر دعا نمودند. شفیقه حبیبی رئیس این انجمن در مورد ابوذر چنین گفت:
ما میخواهیم برازو بگوییم که ما مثل مادرت حمیرا با تو هستیم و همه ما تو را با جان و دل پدیه خود دادیم، دوست خود داشتیم و پرورش خود دادیم و عمیقا متاثر هستیم. ما همه مادرها و زنها از یه رکت ناجوان مردانه و جنایتکارانه.
از چند روز بدین سو شماری از سازمان‌ها، نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی در کابل و برخی از ولایات کشور کشته شدن احمد سردار و خانواده‌اش را محکوم کرده و به خاطر بهبودی وضعیت صحی ابوذر پسر این خبرنگار دعا کردند.
انتشارات انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
هدایت امین ارسلا، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، برای حامیانش در ولایت بغلان برنامه‌های کاریش را تشریح کرد. و سیومین کاندید ریاست جمهوری است که در ولایت بغلان به مبارزات انتخاباتی می‌پردازد. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
هدایت الله امین ارسلا، کاندید ریاست جمهوری، همراه با معاونینش جنرال خدایداد و صفیه صدیقی به ولایت بغلان آمد و در جمع از صدها تن از هوادارانش که در هتل در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان جمع شده بودند، ایرادی سخن نمود. او بد امنی های جاری در کشور را بزرگترین مشکل فرار روی مردم این کشور خواند و گفت:
یکی از مشکلات بزرگ ما که افغانستان داریم او ادامه جنگ هاست و ادامه عدم امنیت است در کشور. آرزوی ما و یکی از اولویت های بزرگ ما همیست که باید به هر ترتیبی که باشه ما امنیت به وجود بیاریم. در ایسه مخالفین مسلح باید راه های را پیدا کنیم که بتانیم که اونا را قانع بسازیم تا از جنگ دست بردارن و بایی بفهمن که جنگ راه حل نیست.
آقای ارسلا همچنین تطبیق عدالت، تحکیم قانون و مبارزه با فساد اداری را نیز جزء از برنامه‌های مهم کاریش عنوان کرد. او گفت اگر این مشکل حل نشود، افغانستان همچنان رنج دیده و پریشان باقی می‌ماند. این سومین کاندید از ریاست جمهوری است که به ولایت بغلان می‌آیند و مبارزات انتخاباتیشان را به پیش می‌برند. پیش از این عبدالله و ظلمی رسول هم به اینجا آمده و اهدافشان را در میان هوادارانشان بیان نموده بودند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
بغلان کمیسیون مستقل انتخابات
همه کمال و قدرت تلاش.
از امروز تا فردا
رئیس جمهور برای ما باید زمینی کار مساعد بسازه.
از رئیس جمهور آینده میخواییم که تا با ما صلح امنیت
بیاره. از رئیس جمهور ما میخواییم که با ما کار بکنه.
از موج های رادیو آزادی.
یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که 92% افغانان از برگزاری انتخابات در پیشرو حمایت می‌کنند. بر بنیاد این نظرسنجی که از سوی فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان انجام شده است، 75% مردم در انتخابات آینده اشتراک خواهند کرد. در این حال این نظرسنجی نشان داده که 27% مردم به خاطر نگرانی از تقلب، نارضایتی از نامزدان، عدم آگاهی از پروسه انتخابات و ناامنی‌ها برای شرکت در انتخابات ثبت نام نکردند. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
نتایج نظرسنجی که از سوی فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان صورت گرفته نشان می‌دهد که 75% مردم افغانستان در انتخابات پیشرو اشتراک خواهند کرد. نادر نادری، رئیس فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، عین نشر نتایج این نظرسنجی به روز چهارشنبه در کابل گفت که این نظرسنجی نشان می‌دهد که 92% مردم از برگزاری انتخابات آینده در کشور حمایت می‌کنند.
افغان‌ها به صورت مجموعی به این باور هستند که انتقال قدرت سیاسی و اشتراک در قدرت سیاسی از مجرای انتخابات موثرترین راه است و به او دلیل 92% از انتخابات به صورت گسترده حمایت کردند. کسایی که بی سواد هستند 88%، کسایی که سواد متوسط دارند 93%، گفتند که ما از اصل انتخابات حمایت میکنیم و کسایی که تحصیل کرده هستند 96%، گفتند که از انتخابات و از اصل انتخابات حمایت میکنند.
این نظرسنجی در یک سال در 34 ولایت افغانستان از طریق مصاحبه با 404 تن در سراسر کشور صورت گرفته است. رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان همچنان گفت که 27% از مصاحبه کنندگان گفتند که به خاطر نگرانی از تقلب، نارضایتی از نامزدان، عدم آگاهی از پروسه انتخابات و ناامنی‌ها برای اشتراک در انتخابات ثبت نام نکردند.
با وجود که این رقم 20% رقم کم است که اشتراک نمی‌خواهند بکنند در انتخابات، اما دلایلشان بسیار واضح و مشخص است. چیزی که بسیار جالب است که اکثر مردم میگن، که اکثر سیاست‌گذارا میگن و اکثر خارجی‌ها میگن که به دلیل ناامنی مردم افغانستان اشتراک نمی‌کنند در انتخابات. ایده‌آل است که مردم در نظرسنجی موجودیت ناامنی را در نقاط مختلف کشور چهارمین دلیل گفتن به عنوان معذرت برای عدم اشتراک خود.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان در 16 ماه حمل برگزار گردد. این در حالی است که طالبان مسلح هشدار دادند که پروسه انتخابات را مختل خواهند کرد، اما نیروهای امنیتی اطمینان می‌دهند که برای انتخابات تدابیر جدی را در نظر گرفتند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندند،
رسانه آزاد نمیشد، مکتب
دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
کار و بار چاپخانه ها در افغانستان در این روزها زیاد رونق گرفته است. اوراق تبلیغاتی نامزدان انتخابات گذشته عمدتا در بیرون از افغانستان چاپ می شد، اما حکومت افغانستان این بار از همه نامزدان انتخابات خواسته که پوسترهای انتخاباتی خود را در داخل کشور چاپ کنند. حکومت این کار را به هدف رشد اقتصاد و ایجاد زمینه کار برای مردم افغانستان انجام داده است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، چاپخانه های افغانستان در جریان ماه‌های اخیر از درک چاپ این پوسترها $3 میلیون عاید به دست آوردند. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از احمد جعفر احمدی میشنویم.
چاپخانه خراسان در یک محل فقیر نشین کابل موقعیت دارد. 7 جوان در این چاپخانه حدود 24 ساعت سرگرم چاپ پوسترهای انتخاباتی، بیرقها، لوحه ها و اوراق انتخاباتی اند. کاربار این چاپخانه در این روزها زیاد رونق یافته است. شفیق الله مالک چاپخانه خراسان میگوید هیچگاه کارشان به این اندازه رونق نیافته بود. به گفته شفیق، آیدشان نسبت به گذشته چندین هزار دلار افزایش یافته است.
اولا فعلا خانم خدا انتخابات است، کارا خوب است، تعداد زیاد پوسترها چاپ میشه، تا در روز 50,000 تا 60,000 70,000 پوستر بر کاندیدا چاپ میشه.
شفیق میگوید از زمان آغاز مبارزات انتخاباتی، اطرافیان همه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و صدها نامزد انتخابات شوراهای ولایتی نزد آنان برای چاپ پوسترها مراجعه کردند. نه تنها کار چاپخانه خراسان، بلکه کاربار حدود 150 چاپخانه دیگر که در اطراف این چاپخانه قرار دارند نیز رونق یافته است. احمد نسیم مالک چاپخانه پامیر در منطقه دی افغانان کابل است. او میگوید که تا حالا 50,000 پوستر و لوحه انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را چاپ کردند. به گفته نسیم، حدود 120,000 پوستر انتخاباتی نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی را نیز چاپ کردند.
همین روزوار حداقل ما 1000 متر 900 متر روید دار مورد چاپ میکنیم. فضل خداوند. حتما ما کوشش کردیم، شهرت پیدا کردیم، نام کشیدیم، مشتری پیدا کردیم، زحمت کشیدیم.
نسیم میگوید که قیمت چاپ هر پوستر انتخابات بین 60 تا 300 افغانی است. او گفت مشتریان اصلی آنان عبدالرب رسول سیاف و گلاغا شیرزایند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، چاپخانه های افغانستان در جریان ماه‌های اخیر از درک چاپ این پوسترها $3 میلیون عاید کردند. حمیدالله مالک چاپخانه یونیورسال میگوید اگر تمام مواد مورد نیاز انتخابات در داخل کشور تهیه میشد، ممکن چاپخانه ها عاید بیشتر به دست می آوردند. حمیدالله می افزاید که بعض مواد مورد نیاز انتخابات از هند، پاکستان، چین، ایران و کشورهای دیگر به افغانستان وارد می شوند.
مواد ما از خارج، مثلا از پاکستان می، مواد ما از ایران می، مواد ما از اندونزیا می، کاغذ می، رنگ می، پلیت می، بر ما قیمت می افتند. تا که ما میاریم مال محصول می شود و گمرک می شود و اینا، بر ما قیمت تر می افتند.
گفته شده که حکومت افغانستان از نامزدان انتخابات خواسته تا مواد انتخاباتی را در داخل افغانستان چاپ کنند. اما حمیدالله میگوید که شماری از نامزدان انتخابات اوراق تبلیغاتی و پوسترهایشان را در خارج از کشور به قیمت مناسب چاپ میکنند. جواد افغان است که برای چاپ پوسترهای انتخابات به شهر پشاور پاکستان رفت و آمد میکند. او میگوید چاپ این پوسترها در کابل قیمت و در پشاور ارزان تمام می شود.
از کابل آمدم و در اینجا کار چاپ را می کنم. پوسترها از کابل می آورم و در اینجا نصف قیمت تمام می شود. از مجبوریت آمدم و اینها را چاپ می کنم.
در انتخابات گذشته نیز شماری از نامزدان انتخابات افغانستان پوسترها و اوراق تبلیغاتی خود را در پاکستان و دیگر کشورها چاپ می کردند. در آن زمان چاپخانه ها در افغانستان مثل امروز رشد نکرده بودند و شمار افراد مسلکی نیز در چاپخانه ها کم بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. لیزا حیدری در استودیوس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مراسم مقدماتی جشن عنعنوی نوروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد. حمید صدیقی رئیس تشریفات وزارت خارجه افغانستان ساعت پیش در صحبت با خبرنگاران ورود حسن روحانی رئیس جمهور ایران و ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان به کابل را به هدف اشتراک در این جشن تایید کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف کشور 24 مخالف مسلح کشته و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند. اولین گفتگوی مستقیم بین حکومت و طالبان پاکستانی در یک محل مخفی در شمال غرب پاکستان برگزار شد. وزیر دفاع مصر اعلان کرد به خاطر نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور از مقامش به حیث وزیر دفاع و لوی درستیز این کشور استعفا می دهد. و رئیس جمهور اوباما سفرش را از ایتالیا آغاز کرده و قرار است با رهبر کاتولیکای جهان پاپ فرانسیس دیدن کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه می دهیم. یک نهاد مدنی در افغانستان یک سروی را در خصوص میزان بیکاری جوانان در 3 ولایت این کشور انجام داده است. گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر دیروز نتیجه این سروی را با خبرنگاران در میان گذاشت. به گفته مسئولان این نهاد، آنها این سروی را طی 1 سال اخیر به اساس صحبت با صدها جوان در این 3 ولایت انجام دادند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نهاد مدنی موسوم به گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر در افغانستان میگوید عدم استفاده از نیروی جوان و مدیریت ناسالم مشکلات فراوانی را در کشور ایجاد خواهد کرد. یافته های گزارش جدید یک نهاد نشان میدهد که 50% جوانان افغان از مشکل بیکاری شکایت دارند. عطاالله رئیس اجرایوی این نهاد بر رادیو آزادی گفت که این رقم را بر اساس مصاحبه با 450 جوان در ولایت های کابل، ننگرهار و بامیان تخمین کردند و از حکومت آینده افغانستان میخواهد تا با تطبیق برنامه های اقتصادی برای جوانان امکانات کار را فراهم سازد.
تقریبا زمان در اندازه مطابق 50% جوانان
بر اساس تخمینی که ما کرده ایم تقریبا 50% جوانان در سراسر کشور بیکارند و یکی از عوامل آن همین است که دولت برنامه هایش را با وقت معین آن عملی نمی کند و این یک چالش عمده برای کاریابی در کشور است. این کار حکومت برخی از مؤسسات را نیز ناامید کرده و از سوی دیگر با پایان کار حکومت فعلی هم وقت کمی مانده است. در صورتی که توجه صورت نگیرد امکان آن می رود که افغانستان به مصر دوم مبدل شود.
مسئولان گروه تحقیق و دفاع حقوق بشر میگویند که در این سروی نصف مصاحبه کنندگان را زنان تشکیل میدهند. با گفته این نهاد، در کنار عدم سپردن کار به اهل آن، گسترش ناامنی و فساد اداری در ادارات دولتی سبب شده تا بیشتر جوانان در کشور بیکار بمانند. مسئولان این نهاد میگویند که حکومت در 12 سال گذشته به مشکل بیکاری جوانان چندان توجه نکرده است. از این رو پیشنهادات مشخصی را به حکومت آینده کشور به خصوص سکتور خصوصی ارائه خواهند کرد. در همین حال وزارت کار و اجتماعی افغانستان نیز با اشاره به معضل بیکاری جوانان در کشور میگوید که در حال حاضر از حدود 10 میلیون افراد واجد شرایط کار 2.5 میلیون تن در کشور بیکارند. علی افتخاری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که برای بیرون رفت مشکل بیکاری در کشور یک سلسله برنامه های دراز مدت را روی دست دارند.
2.5 میلیون ما بیکار داریم. ما نگرانی بعضی وضعیت های دیگه هم هستیم. مثلا ما خیلی شغلایی هم که داریم شغلای کاذب و شکنین هست، مقطعی است. وزارت کار و امور اجتماعی راه حل دراز مدت داره برای حل معضل بیکاری. بیشتر تاکید ما روی چند بخش است. یکی این که سکتور زراعت باید مدیر ما میکانیزه شود. اخراج معادن هست. ایجاد مراکز آموزشی فنی حرفه‌ای که وزارت میخواهد که اول از این طریق نیروی انسانی رو باید فن حرفه آشنا بسازه و بعد وارد مارکت کار بکنه.
آقای افتخاری افزود که مسئولان گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر این سروی و نتایج آن را با آنان شریک نساخته است. پیش از این نیز شماره جوانان و نهادهای مدنی بیکاری در کشور را مشکل جدی اجتماعی خوانده، از حکومت افغانستان درخواست رسیدگی به این موضوع را کرده هستند. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر برنشه میرسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را خواهید شنید، اما قبل از آن در جستجوی انصاف.
من نوایسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، من لده خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، در برنامه کنونی یک بار دیگر مشکل سه خانواده منطقه داربند ولسوالی کامه را تعقیب کردیم که میگویند کمال الدین مدیر امنیت ولایت ننگرهار برای زمینهایشان قباله جعلی ساخته است. شما در برنامه‌های گذشته ادعاهای نفرات را شنیدید و این را هم شنیدید که قضاوت مل محمد اشرف امین رئیس محکمه استیناف ولایت ننگرهار در صحبت با ما به دفاع از فیصله خود در مورد گفت که افراد میتوانند تقاضای محکمه سوم یا تمیز را هم کنند. پس از نشر برنامه ما شیردل شخص مدعی و ببرک خان با وکالت از پسر کاکاش باز هم به کابل آمده و دعوایشان را یک بار دیگر سر گرفتند. این که شیردل و ببرک این بار با چه مقصد به کابل آمدند و باز هم خواستشان چیست، از زبان خود شیردل و ببرک میشنویم.
نام ما شیردل است، از کامه آمدیم، از قری دربنگ، از خاطر تمیزکوهی آمدیم. از خاطری آمدیم که در سر ما بسیار ظلم شده، تاده شده، کمال الدین ولدی جلال الدین در قری ماست. این قری دربنگ زمین نداره، هیچ نداره، کلش زمین پدر جزی پروخته، پدر کلانی ما با پیسه گرفته. در سال 1326 ایو با ترکه شده، در بین کی، در بین کافیه، در بین جانتاب، نصاب، مادر کلانی ماست، شما مادر ماست، به این ترکه شده. تا به آل بابانکست به ما عریضه نکده که ایز توپک داره، مدیر امنیت است، چیز پیسه داره. در هر جای که میره عریضه بانکست نمیگیره. در ولایت عریض شدیم، در والی عریض شدیم، در ولایتی شورا عریض شدیم، در اصطلاح عریض شدیم، کس عریضه برای نمیگیره.
یعنی ای آدم به خاطر از اینکه مدیر امنیت است نفوذ داره در محکمه و در
هر جای نفوذ داره. در هر جای نفوذ داره. دقت بانک
شما بالای از این ادعا دارین که زمین شما را به زور گرفته.
بله.
چقدر در مجموع زمین است که شما سر از این دعوا دارین؟
زمین 5 ریال ارزش کرده.
شما خود بر حق میدانین و میگین که زمین حق شماست و این آدم ناحق از زور و از نفوذی که داره ادعا کرده. خواستتون چی است؟
از کمال الدین میخواهیم که مرا آزار نته. این زمین پدری و مادری ماست، مرا آزار نته، این خوب کار نیست.
کسی فامیل شما کی است؟ نامای فامیلایتان بگیرین و تعداد زمینایتان.
برادر ما پردل محمد هارون، نام ما شیردل.
آرسی برادر هستین؟
آرسی برادر هستیم.
و این زمین از پدر کلان شما از پدر خریده بود؟
بله بله بله.
اول یادم میگه که زمین پس از ما.
بله بله. این اصلات موجود است دقت ما اینا اینا میکنه اصلات است. ببینید 300 اسکرا آمده، 300 اسکرا قریب ما. و مرا زاد برادر مرزاد فرزند جم مرزاد می مدیر مدیر ولسوالی کاما او برو پیسہ دادا
شرعی قواله لرب سوال اس نیم کال دادا خط غلیو
من قبالای شرعی دارم او 14 و نیم سال تا حکومت نجیب عضو خاد بود. چرا همان وقت عارض نشد و میگفت که این مردم زمینم را غصب کرده است؟ این مرد حالا دوباره به اقتدار رسیده است، همراه بادیگاردا با محکمه داخل می شود، همراه ما گپ هم نمی زند، به عوضش قاضی سایبان با ما صحبت می کند. من اعتراض کردم و قاضی صاحب اعتراضم را پس رد کرد. من گفتم قاضی صاحب چرا؟ من وکیل شرعی پسر کاکایم هستم و در محکمه هم حاضر بودم. قاضی گفت من اشتباه کردم، اگر تو این قضیه را به استیناف راجع کنی به نفع تو کار خواهم کرد. من ثبتش را دارم، قاضیان و اساکر شاهدانش است.
ما مطابق به خواست این افراد تلاش کردیم تا با کمال الدین مدیر امنیت ولایت ننگرهار به تماس شده و جریان موضوع را با او در میان بگذاریم، اما کمال الدین در یک گفتگوی تلفنی از ولایت ننگرهار با ما در مورد ادعای این افراد چیز دیگر میگوید و خود را در این قضیه برحق میداند.
من سال 13 پدر افراد کرده، یکی تین بچه آدم است مزو مندیم. این زمین از زمو اختار پیش از واستن، فقط یک جدی بسته بیش و زمینی که محاکم سلاسه فیصله کرده، شویدی فیصله داده، تقریبا یک دو ماه پیش یک کش کرده و حکومت برای ما تسلیم کرده. دو کتی دیگه است که تقریبا در مجموع 5 کتی است. دو جای دیگه است که مسئله تحت دوران است، ما عریضه کردیم محاکم و محاکم موضوع را بررسی میکنه و دعوایشان تا دوران است. غصب بوده میگه که زمین شکل خود سرجان داخته باشه و کس دیگه نتانه که این اصلش بگیره. در حال زمین تیشی زو است. شما ششته این زمین تیشی زی است. مرا نمیتا معرف شدیم به دولت که زمین این نحق یا غصب بوده بر از 13 شر که پیش زی غصب بوده.
این مردم ادعا دارن که شما اسناد جالی به خاطر گرفتن از این زمین جور کردین و میگن که رئیس محکمه ابتدایی ولسوالی کامه که قبلا در این مورد فیصله را به نفع شما کرده بود، با گفته از اینا که امیر رئیس محکمه ابتدایه در یک مسجد که صدای حضور توسط تلفن ثبت کردند گفته که امی فیصله ما در قسمت از اینا ناحق بوده. آیا شما این حرفا را تایید میکنین و یا کدام گفتنی هم در این مورد دارین یا خیر؟
اسناد محکم بررسی میشه، اسناد ما ثبت محفوظ داره، اسناد ما در املاق قید است، از بدن برای ما مانده و از ارشیف است. علاوه از این اسناد از طرف محکم، از طرف حیات که تعیین شده بالای مدی به حد تطبیق میشه. هیچ نوع جل و تجزیر وجود نداره و حق زی در وقتی در جریان دوران دعوا یک کس حق داره که سر اسناد یک کس ادعای جل و تجزیر بکنه، در حالی که اینا دعوا جریان داشتن سر اسناد ما جل و تجزیر نبود. ما اسناد ما قابل تطبیق است، سری مدی به حد تطبیق است، ثبت محفوظ داره و هیچ نوع تمیل کسی نداره و عمل دو موضوع در دوران قضایی است ادامه داره و غیرادی خدا باشه. ما امید و توکل ما با خدا است و هیچ ما غصب نیست، ما عمل دخانی کرایی نیشنو ما بیدر، یک کسی اگر غصب باشه بلمنزله داره.
مدیر صاحب، این مردم ها یک ادعای دیگه هم میکنن و میگن که در زمانی که موضوع غصب زمین ها مطرح شده و اینا همچه ادعا را دارن که شما با استفاده از زور از موقفتون با صلاح و آمدین و بالا از اینا فایر کردن، شما این مسئله را تایید میکنین یا نه؟
نه زور دارم، نه قوت دارم، نه صلاح دارم، هیچ چیزی ندارم. ما فقط ما یک عریضه دارم و اسناد شریعی دارم و برای محاکم مراجعه کردیم. شما کدام ظلم ندیدی که به محاکم مراجعه کرده باشه؟ ما فقیر بودم، ما مراجعه کردیم به محاکم که الان دادن حق ما برای ما بکن. این کار محاکم است که نه برای ما میته یا برای زمین.
اینا بر علاوه از اینکه مسئله فایر و صلاح و گپار ادعا کردن، اینا همچنان میگن که شما با قاضی روابط دارین، تا پول میتن و به این ترتیب میخواین که بالای از اینا این مسئله را به زور بقبولونن. شما آیا این کار کردین تا فعلا؟
معامل ده خانه کاری نیشینم و در طوری وظیفه بدون معاش ولا که دیگه خودم عیدم داشته باشم و انگیزه ما و وجدان ما باید آماده نیست که اما چیزی بگیم یا ما کسی را چیزی بتم و نی از ما کس تقاضا کده، نی در محاکم کس مرا گفته و ای اتهام است. میخوای که در منای دیسر سفید لکه دار بسازه؟ ما بعد هم میگونم که دوست باسه که دوزی کنه از خاید خانه که نزبت و مالی دوزی شده دیسر گیره میکنه که مردم نفهمه.
اینا خود در مجموع سه فامیل هستن که بالا شما ادعا کردن، چی فکر میکنین؟ هر سه از اینا یک دست هستن بالا شما با یک ادعا هستن یا
تک و امی زمین پدر فوت کرده و امی شدرش هم خودش هم پیش گفونه که چیزی با فلانکی داده و چیزی با فلانی فروخته، کسی که مرده باشه و یک طفلی تیم بیچاره که نانم برش نمیرسه و مادری او را یعشه و باته کنه با مزدوری مردم چدری مثلا گذار بوده، او میتونه که یک قدرت و چی در صلاحیت داشته باشه در حی بجاستن.
مدیر صاحب، در آخر شما من حیث یک مسئول حکومت و در بخش بسیار مهمه که شما وظیفه دارین، شما چی تعهد میکنین که تا چی حد طرفدار حق هستین؟
محاکم خود حق خود میخواییم. اگر محاکم فیصله کرد که حق ماست، ما دعایش خط کردم. اگر شما میخواییم که ما که در دولت باشیم دیگه حق خود را نخواهیم، یعنی بیاین خیلی میره بگیر خود را برای من نوشته کنید که حق شما را با این مردم تسلیم کردیم که امی از این میگه پا اخلاق شد.
اگر اینا با فیصله محاکم قناعت نکنن و بخواین که از طریق مردم این فیصله صورت بگیره، شما حاضر هستین که در هر بخش با اینا حاضر شوین و روی حقتان که شما ادعا میکنین که حقتان است روی از این مسئله با اینا بشینین؟
در اصول افغانی، در اصول مردمی است که کس که یک معضله با یک کسی داشته میباشه، اول باید ریسفیده، کلانه قوم، علمای کرام از اینا باید باید مراجعه کنم. ما پیش از اینکه عرضی خدا به محاکم بودم، ما بریزه گفتم که برای مولای مسجد میشینیم با اصول فقه میفهمه، همین چیزا را مطالعه خط کرد، برای ما خط گفت برو بیدر تیر شوزی، چون یادی داره که ما تناسلات آدم هستم، بسیار مشکلات زندگی دارم و از تکالیف ما از رجحای ما خبر نداریم و از او خاطرش فکر میکنیم که برای کدام چی خط باشه. بسیار از او جرگه کردیم و پر ما کلانه قوم، مشای قومی کام و علمای کرم از این جهه خبر داره یا نپذیرفتن، بعد از اون عرضی خود به محکمه دادیم. اینال محاکم صرف میفهمه و فیصلش، ما میخواییم که شریعت حق ما را ثابت کنه، بعد از اون منحس افغان، منحس مسلمان یا برای ما مراجعه کنه، بعد ما میبینیم که ما کار چی کنم.
بسیار زیاد تشکر مدیر صاحب.
تشکر از اون وقت که ما زایی کردیم. تشکر از شما.
این بود موضوع برنامه امروز ما که شنیدید. شما هم می توانید در مورد مشکلاتتان که در بخش‌های مختلف با آن مواجه هستین با ما در تماس شده و مشکلتان را با ما در میان بگذارین. شماره تلفن ما است 0782-200-813. شماره را یک بار دیگر تکرار می کنیم 0782-200-813.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، در این برنامه حقیقت چیست با امین الله امانت، رئیس ساحوی زون مرکزی اداره عالی مبارزه با فساد اداری صحبت میکنیم. تشکر که به ما وقت دادید.
تشکر.
اول از شما میپرسم در یک سالی که ریاست شما تشکیل شده، چه دستاوردهای مشخصا در بخش مبارزه با غاصبین زمین دارین؟
بسیار خوب، ما در بخش غصب املاک دولتی دستاوردهای قابل دید داریم و میتونیم که به شکل واضح براتون تشریح کنیم که در چندین ولسوالی که ما قضایا را بررسی کردیم، بلا اثر راپورایی که به ما مواصلت ورزیده، یک از 11850 جریب زمین در ولسوالی های گلدره، فرزه و میر بچکوچ ولایت کابل است. قضیه دیگر که به قضای دولتی ارسال شده، 5 جریب زمین در قره‌باغ است، 4623 جریب زمین در دامنه کوی کمری که قبلا نیز مطبوعاتی شده بودی موضوع و به سرانی رفتن، همچنان 687 جریب زمین چهرآسیاب است، همچنان 2000 جریب زمین در روسالی چهرآسیاب است که به قضای دولت رفتن، 106 جریب زمین دولتی که به نام قطعات کادستری نمبر کادستری است، 113 و 114 روسالی باگرامی ولایت کابل است به سرانی رفتن، موازی 80 جریب زمین ولسوالی دسبز کابل است که به سرمایه‌داری مرسل کردیم، موازی 1609 جریب زمین در ولسوالی باگرامی ولایت کابل است که او هم به سرمایه‌داری رفته که جمعاً موازی 20141 جریب زمین میشه و نظر به دلایل و اسناد که قضایایی که اشخاص ادعا داشتن که ما اسناد داریم و این دولتی نیست، این قضیه باز به خاطر رسیدگی به قضای دولت رفتن و قضایی که اسناد نداشتن و یک اسناد عرفی پیدا کرده که دولتی نیست از ماست، ولی اسناد و دلائل به این استناد میکرد که نه این دولتی است. ما بلا سر دلائلی که داشتیم با سرانوالی طبق ماده 134 قانون اساسی روان کرد.
چقدر از این زمین ها از طرف ظلمنده غصب شدن؟
یک موضوع قابل ادراک است که هیچ موضوع اثر به غریب بیچاره نه غصب میشه و نه چیزی کرده میتونه. اکثرت قضایی که میبینیم یک کسی هست که قدرت و نیروی داره که دست به اعمال غصب میزنه و دیگه جرایم دست میزنه، ساده مردم نمیتونه، و یک غصب مجبوری ما داریم. بعضی مردم آمده به خاطر مجبوریت میگه والا یک 30-20 زمین ما خریداری کنه به خاطر سرپناه دراره که مکلفیت دولت است که بر عهده خود یک سرپناه باید یک نمره بده. مثلا از پاکستان مهاجر بود آمدن، از ایران آمدن مهاجر بود، او رفته این غصب مجبوری است. ما طرفدار ازی هستیم که او حق داره که زندگی کنه، او از ما نمیخواد، از دولت برق نمیخواد، ولی به خاطر سرپناه و 30-20 زمین این غصب مجبوری میگه بسیار زیاد است.
لوی سادن ولی وقتی شما این دوسیه را تکمیل کردین برشان فرستادین چی کار کردن؟
و در رابطه با مراجع مربوطه هدایت میده که را تحقیق کنه، مثلا سرمایه مربوطه، سرانوالای مربوطی را که تحقیق میکنه بعد از او به محکمه راجع میکنه، محکمه که حکم کرد مرافع است و ابتدای مرافع است ستره محکمه، بعد از او به ما خبر داده میشه که این قضایی که به شما به ما روان کرده و در قضیه ما تاریخش برای ما اطمینان داده میشه، در بعضی قضیه اطمینان داده شده در بعضی نشده.
چقدر قضایی را اونا حل کردن؟
تحقیقش تکمیل شده. مثلا با مرجع ما بگیم که اکثریت قضای مکتوبش رسیده که به تحقیق سپرده شده.
اداره شما نه تنها که در بخش بررسی امی موارد غصب زمین کار میکنن، شما مکلف هستین که به مورد دیگه فساد اداری هم رسیدگی بکنین. یکی از مشکلاتی که مردم از او رنج میبرن این است که در ادارات دولتی فساد اداری بیداد میکنن.
بله.
در این بخش شما چی کار کردین تا ای که مشکل مردم کاهش بیفته؟
بالاتر از 40 قضیه غصب و دیگه جرایم مثلا اختلاس و سوء استفاده و تزویر اسناد، ما در این مدت یک سال که ریاست زون مرکز ایجاد شده و سرور جوان تمیه، خب یک دستاورد امی ریاست زون مرکز است.
مثلا
قضیه پونتون بامیان یا قضیه مثلا شهرولی لوگر ساحه سبز مثلا توزیع کرده بود خلاف فرمان رئیس جمهور.
کی توزیع کرده؟
ریاست شهرولی ولایت لوگر. مثلا قضیه گفته میتونیم که مساعدت جامعه ملل یا مؤسسات بین‌المللی که در رابطه با انتحاری که در ولسوالی عزر صورت گرفته بود، مساعدت عزیز ما بررسی کردیم، و خب یک تقریبا 335 قلم مواد کمک شده و اکثرت از هفمل شده بود.
کی مایکرومایل کرده بود؟
امی کارمنده مربوطه معیتی کی بود کی را باید به سهم برد که ایجا مسئولین چندینی داره بود. بازور ما با دوستی تکمیل کنیم با سرواج جوان کنیم. تو قضای بسیار زیاد است. میشه که در بعضی
وجود مسائل... که شما در این بخش کار میکنین میگن که دستاوردهای دارین، اما افغانستان به عنوان فاسدترین کشور شناخته شده. چی فکر میکنین؟ اراده ضعیف در حکومت است یا دلیل دیگه هست؟ علت چیست که نمیتهمی تلاشای شما نتیجه نداره؟
یک ذره مسئله است، میگه چیزی گندم تر بده چیزی آسیاب کن. چیزی صلاحیت محدود امی اداره است، چیزی عاده موجودت بعضی قوانین، مثلا در غصب ما قوانین خاص ندارم که اشد مجازات شود، یک تر سوبی مجاز شود که برات و پند بگیر و دست به یامان نزن. و یکی همچنان امی دلالی که شما اداره میکنی ایرم باید آدم ندیده نگیره، چرا که
یعنی اراده ضعیف است در حکومت
را؟ در اکثرات دولت های یا حکومت های که ائتلاف با وجود می آید یا ائتلافی ایجاد می شه یک سلسله مشکلات وجود داره.
یعنی اراده ندارن به بر
مواظبت اراده داره. اراده داره ولی اراده ای که با ائتجاب میکد و با ملت ما قناعت میدادیم به نظر ما شخصا موجود نیست.
پس ایجاد این اداره عالی مبارزه با فساد اداری چه معنا داره وقتی اراده ضعیف باشه و قسمی که شما میخواین نیست؟
اول دامی بخش وظیفه ما و شماست. اگر شما آگاهی به مردم بدید، مطبوعات است، جامعه مدنی، مردم آگاهی حاصل کنه، همکاری مردم با ما زیاد شوه و ما خود به خودی کار پیش برده میتونیم، بسیار ساده میشه. ولی همین فاصله که بین دولت و ملت است میبینیم تنها در فساد اداری در اکثر مواد مخدر صحیح نیست؟ تروریسم. وقتی که یک چیزی ما دقیق ما یکان چیزا رو نوشتم کردیم بعضی تحریرات در مجله سروال و نشر میشه، وقتی که فساد از بین نره، نی امنیت وجود به وجود می، نی تروریسم از بین میره و نی مواد مخدر. بعضی گزارش ها فساد اداری باید باشه.
بعضی گزارش ها طوری هست که گویا اداره شما به خاطر اینکه مسئولیت جانی ندارین نمیتونین که به بعض موارد فساد اداری رسیدگی بکنن. چقدر صحت داره این موضوع؟
نه، به این داره که هر نوع اطلاع یا راپور مواصلات میکنه ما بررسی میکنیم ولی او را مدواتی ساخته نمیتنیم. مثلا اول ما رئیس زون مرکز هستیم، ما غیر از یک دریور و موتر و دو یک دو اتاق خانه داریم و مثلا میرم ما کدام چیزی نداریم، نه کدام امنیت خاص و نه دیگه. امید ترس و بیامنیست که آدم میترسه. مسئولیت تنها اداره عموم مامورین دولت از مسئولیت قانونی برخوردار نیست.
یعنی میپذیرین که همی باعث شده که شما نتونین درست کارتون انجام بدین؟
یک کلا تعمیم شده میتونه.
شما به عنوان رئیس صاحبی زون مرکزی چی پیشنهاد میکنین؟ بیشتر گفتین که قانون وجود نداره. آیا موجودیت قانون میتونه که در کاهش فساد اداری در افغانستان نقش داشته باشه؟
موجودیت قانون با جرایم غصب این بسیار مهم است.
چرا توجه نشده؟ چرا قانونی ساخته نشده؟
تصویب شوه و توشیه شوه در میان آخر کار سر شده با اولیسی جرگه روان کنه. اگه توشیه شوه انشالله ما و مردم و ملت خود دقیق گفته میتونیم که اکثرت همین مجازات که اشد مجازات شوه مردم به دست نمیزن.
تنها قانون فکر میکنیم که میتونه؟
یک وسیله نمیشده میتونه، یک بخش نمیست. ولی یک عمده چیزی که هست که خود مردم باید با هم کار به اداره باشه. مثلا بعضی مردم میگه در رادیوی که میشنویم در تلویزیون فلانی جا از ما رشوت گرفته دیگه، امی یکیش برای ما نامده که در لوگار از ما کی پیسه میگیره، در بامیان کی میگیره. ما تا پکتیکا و ارگون رفتیم خودم اونجا جرایم حتی گرفتاری کردیم آوردیم، ولی تو کسی برای ما تبار اینجا نامده که ما از ما پیسه میگیره و بیره گرفتار که ما پیسه داریم.
فکر نمیکنین که اونا هم میترسن که ما بادا همو کارشون که حل شدنی است؟
یک مشکل امین موضوع شما هم بسیار دقیق است. ما یک جای رفتیم یک قضیه دو سال یا سه سال پیش بود، مصرفت ولایت ننگرهار گرفتاری کردیم، یک دو نفر اوزه مالیاتی بود. ایره که گرفتار کردیم یک کسی دیگه راپور داد میگه والا ایره که شما گرفتار کردی دو چند سر از مالیات زیاد شده. مردم
باز چی کردین شما؟
متقین نیست، مثلا قناد نداره اگر ما راپور بتیم برای مردم چیکن کار ما میگه دیگه سخت نشود.
بله.
و ایره ما هم تضمین کردن نمیتونیم، چرا که ما مسئول و اداره نیستیم. او اداره مجبور است که قانونی یک هر چی اجرات پروسیجری که داره باید پیش ببره.
در این قانونی که شما مواد خامش بعد استرستون قرار گرفته، کدام ماده ها
بخش غصب گنجانیده شده؟ بخش غصب
بیشتر در بخش غصب
نه، مطلق قانونی املاک غصب املاک دولتی است. این اکثر مجازاتش 5 سال است و 3 سال است و 1 سال است. این در غصب از وارین دیگه قوانین مجموعی ما داریم، ولی در تدبیقش مشکلات است. اکثریت اجرات ما روبا با روبا و یک ساله گزارش به مقام رئیس جمهوری ارسال میشه، پیشنهادات میکنیم و رابطه بسیار نزدیک به این مسائل داریم، ولی در جامعه ملل متحد یا مؤسسات بین‌المللی نه دولت سلاح داره که او رو رسیده کنه و خود مختار هستن، خودشان کرچی میکنه، کمکشان و پولیش هست و مصرفش هست. مثلا مثال زنده برای ما شبخانه صد بستری فکر میکنیم و گردیز ولایت پکتیا است، یک بشکه تیل با 500 دلار خریداری میشه. وقتی که از او ما پرسن میکنم میگه ما خبر نداره، سیاتمه ولایت پکتیا هم خبر نداره، وزارت ریاست تدارکات وزارت سیاتمه هم خبر نداره، ریاست مالی ویداریم خبر نداره. پس ایره کی جور کرده خبر نیست؟ همیاره تحقیقت مجریان است، تحت جریان است. میتونیم در این موضوع باز یک روز یک خوب یک موضوع رو بگیریم. اونجا کمیته مکم جور شده که تحت ریاست یاسین عثمانی است و باز میتونه که بید قضایه که مؤسسات یک چیز رو جور میکنه رسیدگی کنه.
تشکر. تعهدتون برای مردم چی هست تا ای که تشویششان از افزایش فساد اداری و همچنان غصب زمین ها کاهش بیا چی تعهد میکنین به اونا؟ مردم چی باید بکنن؟ شما چی میکنین و حکومت چی باید بکنن؟
مردم باید یک چیز دقیق متوجه باشه در صحیح که رشوت از او گرفته میشه و خواسته میشه. با ما در مین بگذاره، ما پول نشانی شده آیت تعیین میکنیم، دیگه یک همکاری میکنیم، با ما همکاری کنه دقیقا. چیز اسناد که داره رابطه داشته باشه میتونه که بیاره برام. یکی موضوع، یک موضوع دیگه، از این مطمئن باشه که ولی کار ما خراب نشه. تا اندازه ما کوشش میکنیم که کارش انجام جور کنیم، ولی همکاری از او با ما شرط است. و یک نوع ترسی که بین مردم است که ولی ایجابری میتونه مشکل پیدا شه، این مشکلاتی قنیز برازه، چرا که اداره ما هویت اطلاع دهنده را افشا نمیکنه. ماده 4 قانون مبارزه با فساد اداری حکم میکنه هر نوع اطلاعی که به اداره ما ان شاء الله افشا نمیشه.
بسیار تشکر که به ما وقت دادین. مهمان ما در این برنامه امین الله امانت، رئیس صاحبی زون مرکزی اداره عالی مبارزه با فساد اداری بودن. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدار.
تشکر از شما. تشکر.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
چشمانی من با